27 شهریور 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اولا در باب ملاقی بعض اطراف شبهه محصور تمام شد. مسئله اولا کجا بود؟ مسئله اولا اونجا بود که بفرمایید اول علم اجمالی حاصل شود به نجاست احد الاناعین، ثم بعد علم اجمالی ملاقات و علم به ملاقات. این مسئله اولا بود. ملاحظه فرمودید که در مسئله اولا اجتناب از ملاقی لازم نیست، مگر در بعض صور بناءً علی تمامیت شبهه حیدریه. مسئله دوم عکس مسئله اولاست، یعنی ملاقات و علم به ملاقات قبل از علم اجمالی است. یعنی اول ملاقات حاصل میشه، ثم علم به ملاقات حاصل میشه، و بعد علم اجمالی حاصل میشه. این مسئله دوم که اول ملاقات و علمش میاد، علم به ملاقات ثم علم اجمالی حاصل میشد، یعنی مسئله ثانیه عکس مسئله اولا میشد. دو صورت دارد. صورت اولاش رو امرو خدمت شما عرض میکنیم و صورت ثانیه میماند برای بعد. صورت اولا که این است که زمان نجاست ملاقا علا فرض تحقق نجاست درش، به فرض که نجاست درش اصابت کرده باشد، با زمان نجاست ملاقی اون علا فرض یکیست. یعنی زمان دوتایشون یکیه. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید دو ظرف آب داریم، عبای من داخل یکی از این دو ظرف آب است. در همون آنی که عبا داخل یکی از این دو ظرف است، من علم اجمالی پیدا میکنم که یکی از این دو ظرف آب چیه؟ نجس بهش اصابت کرده است. در حالی که عبا توشه و تشت فرض کنید. تشتیست. تو یکی از تشتا لباس من است. خیلی خوب. در همون زمانی که لباس داخل تشته، علم اجمالی هم پیدا میشه. که یا این تشت اول که لباس توشه نجس بهش اصابت کرده، یا اون تشت دوم که لباس درش نیست. این صورت اولاست که در زمان با هم چه هستن؟ متحد هستن. یعنی زمان ملاقات و زمان علم اجمالی یکیست. خیلی خوب. این مسئله اول، صورت اولای مسئله دوم. خب اینجا از دو تا تشت به واسطه علم اجمالی باید اجتناب کنیم. آیا از این عبام باید اجتناب کنیم یا نه؟ اجتناب از عبایی که داخل ظرف یکی از دو تا تشت بود، از اینم اجتناب لازم است یا نه؟ درست شد؟ پس صورت اولا در عینی که عبا داخل تشت است، علم اجمالی حاصل شده که یا به این تشتی که عبا توشه نجس اصابت کرده یا به اون تشت دیگری که عبا توش نیست. سوال این است آیا اجتناب از این عبا لازم است؟ یعنی عبا محکوم میشد به این که شما باید ازش اجتناب کنید یا نه؟ محل خلاف. شیخ اعظم و به تبع او آقای نائینی قائل شده اند به عدم وجوب اجتناب. میگن اجتناب لازم نیست. چرا اجتناب لازم نیست؟ اون مطلبی رو که ما تو فرع قبلی نقل کردیم میگن به خاطر این که اصل جاری در ناحیه ملاقی در رتبه بعد از اصل جاری در ناحیه ملاقاست، چون نسبت بین اینا اصل سببی و مسببی است. اگر در ناحیه ملاقا اصل نافی جاری بشود دیگه شما احتیاج ندارید که در ناحیه ملاقی اصل نافی جاری کنید، خود به خود حکم ملاقی روشن میشه. اما اگر اصل نافی در ناحیه ملاقا جاری نشود نوبت میرسد به جریان اصل نافی در ناحیه ملاقی. بنابراین از حیث رتبه، درسته؟ از حیث رتبه جریان اصل نافی در ناحیه ملاقی در رتبه بعد جریان اصل نافی در ناحیه ملاقاست، چون اگر استصحاب طهارت، اصالت الطهارت در ناحیه ملاقا جاری بشد خب ملاقش هم پاکه دیگه، خود به خود حکمش روشنه، اصلا احتیاج به اصل نافی نداره. اما اگر اصل نافی اونجا جاری نشود، درسته؟ اگر اصل نافی در ناحیه ملاقا جاری نشود نوبت میرسد به جریان اصل نافی در ناحیه ملاقی. پس رتبه جریان اصل در ناحیه ملاقی در رتبه بعد جریان اصل در ناحیه ملاقاست. شیخ و به تبع او آقای نائینی می‌فرمان خیلی خوب، حالا که اینجور شد این اصل نافی در ناحیه ملاقا با اصل نافی در طرف آخر، طرف ملاقا، یعنی دوتا تشت، اصل نافی در ناحیه دوتا تشت با هم تعارض و تساقط میکنه، چون علم اجمالی به نجاست احده ما داریم دیگه. پس اصول نافی در هر دوتا تشت، چه ملاقا چه تشت آخر که طرف ملاقاست، این اصول نافیه به واسطه علم اجمالی در هر دو طرف تعارض و تساقط میکنه. حالا که تعارض و تساقط کرد میرسیم به اصل نافی در ناحیه ملاقی. اصل نافی در ناحیه ملاقی سلیم از معارض است، معارضی نداره چون رتبش بعد بود. پس الان این اصل نافی در ناحیه ملاقی معارض ندارد، این اصل نافی در ناحیه ملاقی این جاری می شود. استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اصالت الحلیه، همه ی اصول نافیه در حق ملاقی جاری می شود. میگن اگر شما اصل نافی در ناحیه ملاقا جاری کنید حکم ملاقی روشنه دیگه. وقتی شما گفتی آقا این تشت به استصحاب طهارت، به قاعده طهارت آبش پاکه، خب ملاقیش هم خود به خود چیه؟ پاک دیگه، حکم روشنه، اصلا اصل نافی نمیخواد. اما اگر اصل نافی در ناحیه ملاقات جاری نشه، وقت شما شک میکنی ابا نجس شده یا نه، استصحاب طهارتشو میکنی، قاعده طهارت در موردش جاری میکنی، اصالت و طهارت جاری میکنی، درست شد؟ پس شیخ و آقای ناینی میفرماین اصل نافی در ناحیه ملاقی در رتبه متأخر از اصل نافی در ناحیه ملاقات، بنابراین وقت علم اجمالی حاصل میشد اصول نافی در مورد دو تا تشت چه میکند؟ با هم تعارض و تساقط میکند. ملاقی اینجا چون رتبش بعده، متأخره، این سلیم از معارضه مونده، اون دوتا تعارض تساقط کردن، نوبت میرسد به جریان اصل نافی در ناحیه ملاقی. اصل نافی در ناحیه ملاقی جاری میشد، اجتناب از ملاقی لازم نیست. خیلی خوب، این فرمایش شیخ و آقای نایی. نقطه مقابل شیخ آقای آخوند است. آقای آخوند در متن کفایه قائل شده اند به وجوب اجتناب از ملاقی. چرا؟ به خاطر اینکه آقای آخوند می فرمایند علم اجمالی همون جور که به دو تا تشت تعلق گرفته، علم اجمالی به این ملاقی هم تعلق گرفت. همون جور که شما علم اجمالی داری یه قطره نجاست اصابت به یکی از این دو تشت کرده، خب عوام تو یکی این تشت بود. پس علم اجمالی داری که به این عوام چی؟ نجاست اصابت کرده. خب وقتی که عوام داخل یکی این تشتا بود، عوام داخل در دایره علم اجمالی است. وقتی عوام داخل در دایره علم اجمالی شد، بنابراین که ان علم اجمالی شما به سه چیز تعلق گرفته است: یا نجاست اصابت کرده به ظرف اول، تشت اول، یا به تشت دوم اصابت کرده است، که اگر به تشت دوم اصابت کرده باشد عوام تو اون تشته، پس عوام نجس شده است. پس دایره علم اجمالی شما سه چیز است: هم ملاقات، هم طرف ملاقا، هم خود ملاقی. ملاقی هم داخله در علم اجمالی است. وقتی ملاقی هم داخله در علم اجمالی است، پس بنابراین یک علم اجمالی هر ستاشو میگیرد. وقتی علم اجمالی هر ستا رو گرفت، پس اصول نافیه در هر ستا معن با هم چه میکند؟ تعارض میکند و تساقط میکند. بنابراین اصل نافی در ناحیه ملاقی هم از بین رفته است. وقتی از بین رفته است، علم اجمالی ملاقی داخله در علم اجمالی است، باید ازش اجتناب کن. یه مثال میزند آقای آخوند، میگه ما نحن فیه مثل این است که شما یه تشت دارید یه طرف، یه تشت دیگر دارید در طرف آخر، تشت دیگر دو تا ظرف آب توش است. یعنی تشت بزرگه، داخل خود تشت دو تا ظرف آب است، و شما علم اجمالی داری که نجاستی اصابت کرده یا به تشت اول یا به تشت دوم. نجاست اگر به تشت دوم اصابت کرده باشد، یا داخل در ظرف اولش افتاده یا داخل در ظرف دومش افتاده. آقای آخون میگه اینجا چجوری دو تا ظرف آبی که داخل تشت بزرگ شما هست هر دو تا چی میشد؟ درگیر در علم اجمالی میشد دیگه. یعنی شما میدانید الان یا باید از این تشت اجتناب کنید یا از اون تشتی که تو اون تشت دو تا قابلمه آب است. خیلی خوب، الان علم اجمالی شما مردد میشد عملا بین سه تا ظرف، تشت اول، تشت دومی که دو تا قابلمه توش است، قابلمه اول و قابلمه دوم. علم اجمالی مردد بین سه تا ظرف میشد، شما از هر سه تا ظرف باید اجتناب کنید. آقای آخون میفرماید ما نحن فی هم مثل این مثالی است که برای شما زدم، هیچ تفاوتی با این مثال ندارد الا یه فرق داره. نجاست ملاقی مسبب است از نجاست چی؟ ملاقا. فرقش فقط همین است. او تشتا و قابلمه های در تشت اگر دم به خودش اصابت کند نجس میشن. نجاست یکی مسبب از نجاست دیگری نیست، چون اینا ظرفای جدا هستند. درسته؟ اما در ما نحن فیه نجاست ملاقی مسبب از نجاست ملاقاست. تنها فرقش همین است. بعد آقای آخون می فرماد و مجرد این فرق که نجاست ملاقی مسبب است از نجاست ملاقا، این موجب نمیشد که علم اجمالی در موردش تنجیز نداشته باشد. علم اجمالی در موردش تنجیز دارد و بنابراین شما میبایست از هر سه تا اجتناب کنید، یعنی از ملاقی، از ملاقا، از ظرف آخر باید اجتناب کن. اینم فرمایش آقای آخوند. پس شیخ گفت اجتناب لازم نیست. آقای آخوند می فرماید از ملاقی اجتناب لازم است. الان ما با کدوم یکی از دو بزرگوار همراه بشیم؟ آیا فرمایش شیخ را بپذیریم یا فرمایش آقای آخوند را؟ میگم ظاهر این است که حق با آقای آخوند، یعنی صاحب کفایه درست میگد، صحیح اون چیزی است که ایشون میگد از وجوب اجتناب در ناحیه ملاقی. خب چرا؟ به خاطر اینکه بله حرف شیخ که اصل جاری در ناحیه ملاقی متأخر است رتبتاً از اصل جاری در ناحیه ملاقا درسته، تردیدی نیست. اگر اصل نافی در ناحیه ملاقا جاری بشد نوبت به جریان اصل نافی در ناحیه ملاقی نمیرسد. این حرف درسته، الا این که اصل نافی در ناحیه ملاقی با اصل نافی در ناحیه طرف ملاقا اون یه تشت، اینا با هم یکی هستن، در یه رتبه هستن نه در دو رتبه. ببینید نسبت، یعنی شیخ درست میگه، میگه آقا اصل نافی در ناحیه ملاقی در رتبه متأخر اصل نافی در ناحیه ملاقات صحیحه، قبول. اما جناب شیخ اعظم اصل نافی در ناحیه ملاقی با اصل نافی در مورد طرف ملاقی اون یه تشت، طرف ملاقا. طرف ملاقا با اون یه تشت، این دوتا اصل نافی در یه رتبه هستن. وقتی که در یه رتبه شدن، خیلی خوب، این اصل نافی در ناحیه ملاقا با اصل نافی در ناحیه طرف ملاقا در یه رتبه است، اصل نافی در ناحیه ملاقی هم با اصل نافی در ناحیه طرف ملاقا در یه رتبه است. بنابراین اینا وقتی که در رتبه واحد قرار گرفتن، هر سه بالمعارضه تساقط میکنن. وقتی که هر سه بالمعارضه تساقط کردن، بنابراین اصل نافی در ناحیه ملاقی هم ساقط شده است. وقتی اصل نافی در ناحیه ملاقی ساقط شد، باید ازش اجتناب کنید. علم اجمالی در ناحیه او تنجیز دارد. ببینید، پس پذیرفتیم همینجور که آقای آخوندم میگن، بله، اصل نافی، جریان اصل نافی در ناحیه ملاقی متأخر است از جریان اصل نافی در ناحیه ملاقا، اما نسبت به اون طرف آخر که متأخر نیست که، نسبت به اون طرف آخر در رتبه واحده است. وقتی که عرض نسبت به جریان اصل در طرف آخر در یه رتبه است، وقتی که نسبت به جریان اصل با طرف ملاقا در یه رتبه شد، بنابراین اصل نافی در ناحیه چی؟ در ناحیه طرف ملاقا از یه طرف معارضه می کند با اصل نافی در ناحیه ملاقا، اونو ساقط می کند. از یه طرف معارضه می کند با اصل نافی در ناحیه ملاقی، اون رو هم ساقط می کند. توجه فرمودید؟ بنابراین اصل نافی در ناحیه ملاقی ساقط می شد. وقتی اصل نافی در ناحیه ملاقی ساقط شد، علم اجمالی در موردش تنجیز میاره. پس یجب الاجتناب و امر، چنانچه آقای آخون میفرماید. اصل نافی در ناحیه ملاقی معارضه میکند با اصل نافی در طرف ملاقا.
ملاقا با طرف ملاقا با هم معارضه میکنم، تساقط میکنم، بعد ملاقی میمونه.
وای نمیسه، وای نمیسه که عزیزم، اونی که شما میگو حرف شیخه، اون میگه ها
اون اصل نافی که رفته دیگه زنده نمیشه.
بله، نرفته سنو وای ساده، اگه رفته بود تعارض سه تا با هم میکنن، اصل نافی در ناحیه ملاقا با طرف ملاقا یه معارضه است، یه معارضم اصل نافی در ناحیه ملاقی با طرف ملاقا، یعنی طرف ملاقا تشت اول، اصل نافی در اینجا دوتا معارضه می کند، یه معارضه با اصل نافی در ناحیه ملاقا، یه معارضه با اصل نافی در ناحیه ملاقی. متوجه شدید؟
این
آن واحد با هم نبودی؟ اول دو زرد بوده بعد ملاقات صورت گرفت. نه دیگه آن واحد بود، فرض پس دیر که آدم بیاد سید اینجوری میشه دیگه. الان یه تشت این وره، یه تشت اون وره، در حالی که تشت اون تشت دوم عبای من توشه، علم اجمالی حاصل میشه. پس زمان واحده. خیلی خوب، و اصول نافی با هم تعارض و تساقط میکنه. خب اینجا ممکنه شما بگویید انقلت اصل جاری در ناحیه ملاقی متأخر است از اصل جاری در ناحیه ملاقا، چنانچه گفتیم. خب و اصل جاری در ناحیه ملاقا با اصل جاری در طرف ملاقا در رتبه واحده هست، اون وقت توهم میشد. پس لازم است اصل جاری در ناحیه ملاقی متأخر باشد از اصل جاری در ناحیه طرف ملاقی، طرف ملاقا. چرا؟ به خاطر اینکه متأخر از احد المتساویین، متأخر از دیگری هم هست لا محاله. درست شد و نشد؟ این اشکال، این قلت. میگه آقا، میگه شما نمیگن اصل نافی در ناحیه ملاقی متأخر است از اصل نافی در ناحیه ملاقا؟ میگم بله. میگه نمیگن که اصل نافی در ناحیه ملاقا در رتبه اصل نافی در طرف ملاقاست؟ اون دوتا در رتبه همه؟ میگم بله. میگه خب اگه اون دوتا در رتبه همه، پس لا محاله اصل نافی در طرف ملاقا تو اون یه تشت، اصل نافی در ناحیه او لا محاله اصل نافی در ناحیه او متقدم است بر اصل نافی در ناحیه ملاقی. درسته؟ اون دوتا در رتبه همه، اصل نافی در ناحیه ملاقا و اصل نافی در چی؟ طرف ملاقا. وقتی اون دوتا در رتبه همه و اصل نافی در ناحیه ملاقی متأخر از ملاقاست، خب لا محاله وقتی متأخر از ملاقا شد، متأخر از طرف ملاقام خواهد بود دیگه. چرا؟ به خاطر این که چه بفرمایید؟ به خاطر این که متأخر از احد متساویین، این دوتا که با هم متساویین، اگر یه چیزی از یکیشون متأخر بود، لا محاله از اون یکی هم چیه؟ متأخر است. درست شد یا نشد؟ یه مثال برای شما بزنم. اگر شما یه پژوی دارین ساخت سال 90، یک سمندم دارین ساخت سال چیه؟ 90 است. این وسط یه پراید دارین ساخت سال 94 است و شما میدونید که این پراید که ساخت 94 است متأخر است از پژو، متأخر از پژوی سال 90 است. درسته؟ خب خود به خود چه میشه؟ وقتی اون دوتا سالشون یکیست، خود به خود از اون یکی هم چه میشه؟ متأخر میشه. متأخر از احد المتساویین از اون یکی هم خود به خود لا محاله متأخر است. یعنی وقتی شما فرض کنید سمنده رو نمیدونید مال چه تاریخیه، اما پژو 90 پراید 94، میپرسین این سمنده مالی کیه؟ میگن اینم سالی 90. خود به خود تأخر و تقدم چه شد؟ روشن شد. این انقلت. میگه پس اینی که شما دارین میگون این درست نمیشه. اینی که شما میگون که اصل نافی در ناحیه چی؟ در ناحیه ملاقی با اصل نافی در طرف ملاقا تو رتبه واحده است. خیر، تو رتبه واحده نیست. اون دوتا تو رتبه همه. اصل نافی در ناحیه ملاقا و طرف ملاقا تو رتبه همه. اصل نافی در ناحیه ملاقی وقتی در رتبه ملاقا نیست، در رتبه طرف ملاقا نیست. درست شد؟ پس بنابراین حرف شیخ درست میشه. این سلیمه از معارض میماند و در نتیجه اون دوتا با هم تعارض تساقط میکنن. اصل نافی در ناحیه ملاقی جاری میشه و استناب لازم نیست. این انقلت. درست شد؟ خب جواب چه میدیم انقلت را؟ جواب این انقلت این است که بله، این فرمایش صحیح است در تقدم و تأخر از حیث زمان و هاکذا و هاکذا تقدیم و تأخر از حیث شرف شرافت. خب اما تقدیم و تأخر از حیث رتبه این بیان در موردش صحیح نیست. مثالی که من زدم پژو و سمند و پراید تقدم و تأخر زمانی بود. همین تقدم و تأخر را اگر از حیث شرف بگیرید بازم درست میشن. خب شرف یعنی چه بفرمایید؟ شرف یعنی این که فرض بفرمایید الان در سعودی سلمان ابن کیه؟ ابن عبدالعزیز پادشاه سعودی است. خیلی خوب، مثلا فرض کنید پسر سلمان عموهای او یعنی بقیه پسران عبدالعزیز ده شونزده دیگه شون هستن، انگار 36 تا پسر داشته است. باید که طلا می گرفتن اون تشکیلات. 36 تا پسر ده شونزده دیگه شون هستن. برادران سلمان بر پسر سلمان چه دارن؟ تقدم شرفی دارن. عموهاشن دیگه. عمو بالاتر است از کی؟ پسر برادر. درسته؟ بنابراین اون برادران سلمان ده پونزده تا عمو تقدم شرفی دارن بر محمد ابن سلمان ولی عهد فعلی. خیلی خوب، این نسبت به اونا در ردیف اونا قرار نمیگیرد که معارضه بکنند، چون از حیث شرف اگر شرف رو بگیریم قرب به عبدالعزیز چنانچه در سعودی چنین است، خب اون عموهاش بر اون مقدمن دیگه. اونی که توانست او ولی عهد سلمان رو کنار بزند این بود که ولی عهد سلمان هم شورای سلطنتی تصویب کرد محمد ابن نایف باشد، یعنی یکی از پسر برادرای سلمان. نایف یکی از اولاد عبدالعزیز، این محمد پسر او بود. بنابراین سلمان، محمد ابن سلمان ولی عهد فعلی، ولی عهد قبلی رو کنار زد به خاطر اینکه عموش نبود. چیش بود؟ پسر عموش بود. گفت چرا پسر اون عمو باشد من باشم؟ چون وقتی قصه نوه عبدالعزیز شد دیگه نوه عبدالعزیز با این نوه عبدالعزیز در چه هستن؟ در یه رتبه هستن. درسته؟ رتبهشون یکیست. اما اگر قرار بود چه باشد؟ پسر عبدالعزیز ولی عهد باشد، این نمیتونست معارضه کنه. حالا که داستان نوه شد، اون ولی عهد محمد ابن نایف ابن عبدالعزیزه، نوه عبدالعزیز، این میگه خب من بیل به کمرم نخوردست که منم نوه عبدالعزیزم. نوه عبدالعزیز میتواند با نوه عبدالعزیز معارضه کند. درست شد؟ پس داستان این توهم و این انقلد صحیح است. در جایی که تقدم و تأخر از حیث زمان باشد یا تقدم و تأخر از حیث شرف باشد. اما اگر تقدیم و تأخر رتبی است، رتبی یادتون نرد، مثل تقدم و تأخر چیا چی؟ علت و معلول. علت و معلول تقدیم و تأخرشون زمانی نیست، رتبیست. رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول. درست شد؟ وقتی که تقدیم و تأخر تقدیم و تأخر رتبی شد، در ناحیه تقدیم و تأخر رتبی این تقدیم و تأخری که با متساوی عین، اگر با یکی از متساوی عین متساوی باشد، با اون یکی هم لا محاله باید متأخر باشد، اینجور نیست. مثال برای شما بزنم. شما فرض بفرمایید که علت و معلول، خیلی خوب، شما میگون که معلول از علت ناشی شده است، بنابراین معلول رتبش متأخر از علت است. درست. خب علت در ردیف چیه؟ رتبه علت در ردیف چیست؟ رتبه علت در ردیف عدم العلت است. درسته؟ رتبه علت وقتی در ردیف عدم العلت است، خب یعنی این که الان معلول نمیتوند در رتبه عدم العلت قرار بگیرد. معلول از علت متأخر، تأخرن رتبیان، اما آیا از عدم العلم متأخره؟ توجه فرمودید؟ یعنی اگر شما تقدم و تأخر رو رتبی بگیرید، همون جور که داستان ما تقدیم و تأخر رتبی است، زمانی که نیست، اگر اینجور باشد این داستان تمام نمیشد که اگر از یکی متأخر بود از دیگری هم متأخر خواهد بود. توجه فرمودید؟ زمان، پس ما تقدم و تأخر زمانی رو پذیرفتیم، تقدم و تأخر شرافتم پذیرفتیم، اما تقدم و تأخر رتبی را نپذیرفتیم درش. باز برای شما یه مثال بزن، یه مثال عرفی بعد یه مثال شرعی. اگر در جریان تحصیلات کسی شاگرد استادی است، درسته؟ خب در استادی و شاگردی رتبه کی مقدم است؟ رتبه استاد مقدم است. در نتیجه وقتی رتبه استاد مقدم است، شاگرد در رتبه استاد قرار نمی گیرد که بخواهد با استاد چه بکند؟ معارضه بکند. اما اگر استاد یه چه دارد؟ یک غیر استاد یه عالم دیگری هم هست که اون در رتبه استاد است. درست شد؟ یعنی اونا با هم هم مباحثه بودن. خیلی خوب. اما من شاگرد این آقا هستم، شاگرد اون یکی نیستم، ولی این دوتا با هم چه بوده؟ هم مباحثه بودن. پس رتبه این دوتا یکیست، اما من شاگرد یکی از اینا بودم. خیلی خوب. حالا که من شاگرد یکی از اینا بودم، شما میگون رتبه استاد مقدم است بر رتبه شاگرد. درسته؟ قبول. اینا مناقشه ای نیست. اما آیا رتبه شاگرد از رتبه اون هم مباحثه استادم کمتر است؟ چرا کمتر باشه؟ ما داریم میگم شاگرد و استاد، بله اینا رتبشون چه دارد؟ با هم تفاوت دارد، قبول. اما نسبت به اون هم مباحثه استاد با او که این ارتباط شاگردی نداشته است که. پس برای چی از او چه باشد؟ برای چی رتبش از او کمتر باشد؟ میگه تو یکی منم یکی. چی؟ عجیب، من همینو گفتی. ببینید قصه مثال عرفی دارم میزنم، مثال عرفی. عرف رتبه استاد رو مقدمه بر رتبه شاگرد میدونه. آیا این عرفی که رتبه استاد رو مقدمه بر شاگرد میدوند، اگر این استاد یه هم مباحثه ای داشته است در زمان طلبگیش، آیا عرف رتبه این شاگرد رو هم متأخر از اون هم مباحثه استاد میدانه؟ نه. توجه فرمودی؟ مثال گفتم، مثال عرفی میزنم براشون که ببینید این داستانی که میگیم در عرف هم جاری است. خیلی خوب. مضافن، مضافن به چی؟ مضافن به این که تقدم و تأخر رتبی آثار عقلیه برش بار می شود، نه آثار احکام شرعیه. چون احکام شرعیه مترتب است بر موجودات خارجیه. توجه میکنید؟ تقدم و تأخر رتبی بله وجود دارد، چی برش مترتب میشد؟ احکام عقلی. او علت است، او معلول است، او احکام علت رو داره، او احکام معلول رو داره، تمام. اما احکام شرعیه بر تقدم و تأخر رتبی مترتب نمیشد. چرا؟ چون احکام شرعیه مترتب میشد بر موجودات خارجیه‌ای که مدار موجودات خارجیه بر تقدیم و تأخر رتبی نیست، بر تقدیم و تأخر زمانی است. موجودات خارجیه تقدیم و تأخر زمانی دارد. خیلی خوب، تا اینجا روشن؟ مثال شرعیش ببینید، میتونید مثال شرعی رو مناقشه کنید آقای سجادی یا نه. مثال شرعیش این که اگر من علم اجمالی دارم، به بطلان وضوع همونی که استدیمال محرم بود، مطمئنی؟ به جدش مالی؟ بده من یه تومن بینم پاشو بش بینم بگیر اینو بیر. این دیگه مالی محرم بودا. اگر من علم اجمالی دارم، به بطلان وضوع نماز صبحم یا بطلان نماز ظهرم، به خاطر اینکه یه رکن از ارکان نماز ظهر رو ترک کردم، درست شد؟ الان تکلیف چیست؟ میدونم یا وضو نماز صبحم باطل بوده؟ خب وضو باطل باشد لا محاله. چی؟ نماز باطل است؟ نماز بی وضو و بله. خب
را در حال یقین
علم اجمالی دارم، یا وضو نماز صبحم باطل بوده است، یا نماز ظهرم فقد یکی از ارکان را دارد، یعنی مثلا در یک رکعت رکوع نکردم. خیلی خوب. خب رکوع رکنه، رکوع نکرده باشم رکعت باطله، نماز باطله. یا نماز ظهرم به خاطر فقد یکی از ارکان باطل. الان اینجا تکلیف من چیست؟ باید چی کار کنم؟
نماز صبحم بی وضو اجمال.
علم اجمالی دارم. یا یکی از این دوتا واقع شده، کدومشه نمیدونم. یا وضوء نماز صبح باطل است، یا رکنی را در نماز ظهر ترک کرده ام که لا محاله نماز ظهرم باطله. علم اجمالی دارم به یکی از این دوتا. الان باید چی کار کنم؟ میگم علم اجمالی اینجا تنجیز میاره. وقتی که علم اجمالی اینجا تنجیز آورد، هم باید نماز صبحت را قضا کنی، هم نماز ظهرت را اگر در وقت است اعاده، اگر خارج وقت است قضا کن. نتیجه علم اجمالی این میشه. خب در حالی که توجه کنید، در حالی که اینجا بطلان نماز صبح از کجا ناشی شده؟ از بطلان وضو. وضو که باطل است، میگوی چون وضو باطله نمازم باطله. پس بطلان صلات صبح مسبب است از چی؟ از سببی به نام بطلان وضو. خیلی خوب، اگر شما اینجا بیای اینجوری جاری کنی، خوب گوش کن آقای سجاد، اگر بگوی آقا این بطلان وضو با بطلان صلات ظهر، خیلی خوب، اصل این است که وضو من باطل نیست، اصلم این است که نماز ظهرم هم باطل نیست، این دوتا اصل با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن. حالا که این دوتا اصل نافی، چون اینا علم اجمالی به این دوتا بود، حالا که علم اجمالی به این دوتا بود، علم اجمالی به این دوتا، این دوتا اصل در ناحیه این دوتا در یه ردیفه، اصل نافی یعنی این که اصل این است که وضوع من باطل نیست و اصل این است که نماز ظهر من باطل نیست، این دوتا اصل به واسطه علم اجمالی با هم تعارض و تساقط میکنن. خیلی خوب، حالا که تساقط کردند، نوبت میرسد به اصل نافی در مورد نماز صبح. چون نماز صبح اگر شما قاعده فراق رو در مورد وضو جاری میکردید، نماز صبح دیگه درست میشد دیگه. قاعده فراق هم در نماز ظهر هم میتونستید جاری کنید. قاعده فراق در وضو با قاعده فراق در ناحیه نماز ظهر، اینا دو تا اصل نافی میشن. این دو تا اصل نافی چون دو طرف علم اجمالی است، بالمعارضه تساقط میکنن. دو تا قاعده فراق در مورد وضو و در مورد صلات ظهر بالمعارضه تساقط کرد، رفت مرد. آیا میتونیم اینجا قاعده فراق در مورد نماز صبح جاری کنیم؟ بگم قاعده فراق در ناحیه نماز صبح جاری میکنیم، نماز صبح دیگه احتیاج به قضا کردن نداره. چرا؟ چون قاعده فراق در ناحیه نماز صبح متأخر بود از قاعده فراق در ناحیه چی؟ وضو. اگه تکلیف وضو روشن میشد، دیگه نمازم رو که خونده بودم، شکی در خوندنش نداشتم، قصه این بود که نماز بی وضوئه. اگه قاعده فراغ در وضو میگفت وضو درسته، خود به خود نمازم هم چی میشد؟ درست میشد. دیگه احتیاج به جریان قاعده فراغ نداشتیم در نماز. خیلی خوب. پس قاعده فراغ در ناحیه وضو مقدم است بر جریان قاعده فراغ در مورد نماز صبح. درست شد؟ خب قاعده فراغ در ناحیه وضو با قاعده فراغ در ناحیه نماز ظهر دو طرف علم اجمالی هستن، به تعارض تساقط میکنن. این دوتا قاعده فراغ مرد. آیا نوبت میرسد به جریان قاعده فراغ در ناحیه نماز صبح؟ میتونی بگوی قاعده فراغ در ناحیه نماز صبح جاری میکنم، نماز صبح درست، برو ظهر دا اعاده یا قضا کن. میتونین بگم؟ نمیتونین بگم. چرا؟ چون قاعده فراغ در ناحیه نماز صبح ولو متأخر از قاعده فراغ در ناحیه وضو است، اما نسبت به قاعده فراغ در نماز ظهر در یه رتبه هستن. متوجه شدی؟ با قاعده فراغ در ناحیه نماز صبح در یه رتبه هست. وقتی در یه رتبه شدن بالمعارضه تساقط میکنن. توجه کردی؟ پس ببینید داستان این که بله شما میگون اگر شیئی، اگر دو شیء با هم مساوی هست، درست شد؟ اگر دو شیء با هم مساوی هست ثم شیئی مساوی شد باش یکی از این دوتا، لا محاله با اون یکی هم چیه؟ مساویست. این قاعده عمومیتی نداره. در مورد زمان درسته، در مورد شرف درسته، اما در مورد رتبه درست نیست. توجه فرمودی؟ در مورد رتبه اینجور نیست. میتواند رتبه چیزی، کسی، اصلی متأخر از یکی باشد، دوتایی که با هم مساوی هم، رتبه شیئی از این یکی اینا متأخر باشد، اما در حالی که رتبش از این یکی متأخر است ردیف اون باشد. توجه فرمودی؟ اگر رتبی باشد امکان دارد تقدم و تأخر رتبی باشد. تقدم و تأخر زمانی نمیشد، تقدم و تأخر شرافتی هم نمیشد، اما تقدم و تأخر رتبی میشد، چون تقدیم و تأخر رتبی عقلی است. درست شد؟ این یه نکته. نکته دوم، تقدیم و تأخر رتبی که عقلی است، احکام شرعیه بر اساس موازین عقلیه، جز احکام عقلیه نیست. احکام شرعی امور اعتباری جعلی است. توجه فرمودید؟ خب وقتی که چنین شد، احکام شرعیه رو تقدیم و تأخر رتبی نرفته است، احکام شرعیه رفته است رو وجودات خارجیه. وجودات خارجیه تقدیم و تأخرشون رتبی نیست. وجودات خارجیه تقدیم و تأخرشون چی چیه؟ زمانی است. و وقتی تقدیم و تأخر زمانی باشد، بله احکام شرعیه در تقدیم و تأخر زمانی چه میداد؟ نتیجه میداد، نه دو داستان تقدیم و تأخر رتبی. بنابراین این مثال برای شما در حکم شرعی زدم. شما آیا در این داستان علم اجمالی یک فقیه پیدا میکنید بگد نماز صبحانی میخواد قضا کنه؟ چون دوتا قاعده فراغ در وضو و قاعده فراغ در صلات ظهر اینا ردیف همن، با هم معارضه کردن، تساقط کردن، نوبت میرسد به جریان قاعده فراغ در ناحیه نماز صبح. هل یفتا فقیهون بذالک؟ نه، هیچ فقیهی فتوا نمیده. خیلی خوب. چرا؟ چون میگد این قاعده فراغ در ناحیه نماز صبح ولو متأخر از قاعده فراغ در وضو است، اما با قاعده فراغ در نماز ظهر با هم یکیه، در یه رتبه است. وقتی با قاعده فراغ در صلات ظهر در یه رتبه میبیندش، ستایشو با هم چه میکند؟ بینش معارضه میندازد و بالمعارضه میگد هر ست قاعده فراغ چه میشد؟ تساقط میکنه. لذا حکم میکند هم نماز صبح قضا بشود، هم نماز ظهر اگر در وقت است ادا خارج وقت است قضا بشود. درست شد؟ الکلام الکلام، ما نحن فی هم این است. این تشت، اونم یه تشت دیگه، عبای منم داخل این تشت دوم. علم اجمالی دارم یا نجاست به این تشت افتاد یا نجاست به این تشت. خیلی خوب، از هر دو تا تشت باید اجتناب کنم، از عبام باید چه کنم؟ اجتناب کنم. پس از ملاقیم در این صورت باید چه بشد؟ اجتناب بشد. پس حق شد با جناب آقای آخوند علی الله مقامه الشریف. هازا کله صورت الاولا از مسئله دوم، صورت ثانیش انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.